مهدی سلیمی صدا بردار و سعید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. با شما خداحافظی میکنم تا توفیقی مجدد. خدا نگهدار.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را،
بر کرانه فراق
همه تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهاریم غم را،
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را، غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و اهل بیت هل اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود و اشاره شد که منظور از عقل اندیشه صائب و انگیزه صالح است، زیرا انسان با اندیشه و انگیزه زندگی می کند، اون که بی اندیشه به سر می برد حیات انسانی ندارد و اون که از اندیشه صحیح برخوردار است ولی انگیزه ندارد نیمه زنده است، اون که اندیشه ناب دارد و انگیزه صالح حیات متعلهانه دارد و چنین فرد یا ملتی زنده است. رسالت اصلی انبیا علیهم السلام و علیهم السلام این است که اندیشه های انسان را درست رهبری کنند و انگیزه های جامعه را درست هدایت کنند. رهبری انبیای الهی هرچه بود و هست به وارث اونها یعنی حسین ابن علی سلام الله علیهما رسیده است. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب هم رهبر فکر امت است و هم رهبر انگیزه امت. او قبل از اینکه قائد سیاسی باشد قائد عقلی و قلبی است. او قبل از اینکه سیاست اسلامی را رهبری کند اندیشه جامعه را هدایت کرده است و انگیزه اونها را راهنمایی کرده است. مدت 20 سال مدرسه ولایت مداریش باعث پرورش به شکوفایی عقل شد، باعث پرورش به شکوفایی اندیشه و انگیزه شد. مسائلی که نبود یا فراموش شده بود اونها را احیا کرده است، دست و بال بسته دین را آزاد کرد. در نوبت‌های قبل به چهار اصل اشاره کردیم که که این اصول چهارگانه از دست بنی هاشم رفت بربست به دست امویان رسید. اصل آزادی مذهب بود که بنی امیه به سردمداری صاحبان سقیفه گرفتن، آزادی خردورزی بود گرفتن، آزادی اندیشه و انگیزه بود گرفتن، آزادی ایثار و نثار بود گرفتن. جریان سقیفه بنی ساعده تنها انزوای علوی نبود، اگر چونکه رسول گرامی امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان ایمان ممثل معرفی کرد، گفت علی از قرن تا قدم ایمان است، و اگر به ما فرمود و فهمود اگر خواستید ببینید حق کجاست، ببین علی کجاست، و هرگز آدرس علی را به حق مداری ندادن، نگفتن هر جا حق است علی است، بلکه آدرس حق را به علی محوری دادن، گفتن هر جا علی است حق است. و این جمله معروف علی مع الحق یدور معه حیثما دار را تفسیر کردن، گفتن این یدور ضمیرش به علی بر نمی گردد، نه یعنی هر جا حق هست علی اونجاست، این ضمیر یدورو به حق برمیگردد، اون ضمیر داره به علی برمیگردد. علیون مع الحق یدور الحق مع علیین حیثما دار العلی. اگر کسی خواست بفهمد مطلب علمی حق کجاست، باید به علم علوی مراجعه کند، و اگر کسی خواست عدل را بشناسد، باید به سنت و سیرت عادله علوی مراجعه کند. این حق است که در مدار حجیت و هویت علی می گردد. با این تحلیل وقتی علی ابن ابی طالب را منزوی کردن، حق را منزوی کردن، دین را منزوی کردن، و اگر تناب برگردن علی گذاشتن، دین را به اسارت گرفتن. اینجا روشن می کند که چرا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در عهدنامه مالک فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار. این یه سند رسمی است، تالی تل به قرآن کریم است، نفرمود یه عده رو به اسارت گرفتن، فرمود مالک تا کنون قرآن اسیر بود، نماز اسیر بود، دین اسیر بود، و من قیام کردم دین را از اسارت در آوردم، بعد از علی دوباره به اسارت در آوردم. بنابراین حسین ابن علی ابن ابی طالب دید اگر بخواهد دین را آزاد کند، جز گسترش عقل چه در بخش اندیشه چه در بخش انگیزه راهی ندارد. دین مجموعه عقاید است و اخلاق است و فقه است و حقوق. مردم اندیشور، مردم با انگیزه به سراغ عقیده و اخلاق و فقه و حقوق می روند. مردمی که از این معارف حرفی نبستند، دست خود اونها بسته است، چگونه می توانند دست و بال دین را باز کنند؟ سالیان متمادی حسین ابن علی شاگرد پروری کرد، اون معارف بلند توحیدی را که همتای اون اوج خطبه های نهج البلاغه است خون، فرمود خدا اون مبدعی است که بهی تعرف المعارف لا بها یعرف، بهی توصف الصفات لا بها یوصف. اگر خدا را کسی به عنوان علیم قدیر و با این اسمای حسنای جوشن کبیر بخواهد بشناسد، بیراه رفته است. این اسمای جوشن کبیر را انسان با خدا می شناسد، نه خدا را با این اسما. باید انسان اول مسما را بشناسد، نه اول اعتراف بعد به سراغ مسما. همین بیان بلند حسینی را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه گسترش داد، تشریح کرد، فرمود شما مبادا خدا را با مفهوم و استدلال و برهان بشناسی، مبادا خدا را با اسما بشناسی، مبادا خدا را با صفات بشناسی. رمز و راز معرفت اینه، فرمود این اصل کلی است که همه ما برانیم و باور داریم. خدا را اول باید پیدا کرد، بعد به سراغش رفت و او را طلب کرد. همه چیز را تا نجویی نیابی، بت یار را تا نیابی نجویی. خدا را انسان تا با چشم جان و فطرت زنده ندید به سراغش نمی رود، هر چه گوینده بگوید نویسنده بنویسد. فرق خدا با جهان اینه، فرق خدا با علم و قدرت اینه، فرق خدا با حکمت و حیات اینه، فرق خدا با آبونان اینه که آبونان را انسان اول معناش میفهمد، بعد میجوید و مییابد. خدا را تا نیابیم به سراغش نمیرویم. با همه اشیا فرق دارد، نمونه ای ندارد. این بیت بلند سنایی یک متنی شد که عرفای بعدی در ادبیات عرفانی به سراغ شرح این بیت رفتند که این بزرگ حکیم چه میگوید: همه چیز را تا نجویی نیابی، ولی بت یار را تا نیابی نجویی. اگر نبود امام صادق، سنایی دهنش بسته بود چنین حرفی بزند؟ و اگر نبود سید الشهدا، نوبت به امام صادق نمی رسید. وجود مبارک امام صادق شارح بیانات حسینی است. فرمود خدا از هر حاضری حاضرتر است، از درون تو به تو نزدیکتر است، از فهم تو به تو نزدیکتر است. اینا شرح گفتار حسینی است که فرمود بهی تو عرف المعارف لا بها یعرف، بهی توصف و صفات لا بها یوسف. این حرف های بلند حسینی باعث شد که شاگردان او و ائمه دیگر این معارف را باز کردند. در طی 20 سال شاگردان عمیق علمی با این راه پرورون تا اندیشه ناب را در معرض دید اندیشگران قرار بدن. بخش دیگر مربوط به انگیزه است. مسئله حیا، مسئله کرامت، مسئله ایثار، مسئله نثار، اینها رفت بربست، فراموش شده بود. اینها بخش‌های اخلاقی است که حکمت عملی اونها را به عهده دارد و عقل عملی نیروی اجرایی این فضائل است. اونها را عقل نظر به عهده می‌گرفت، اینها را اهل عمل به عهده دارد. سالار شهیدان آمد شرف را زنده کرد، کرامت را زنده کرد. این مسائل کرم، مسائل پرهیز از فرومایگی، مسائل پرهیز از ذلت و بردگی در کلمات حسینی موج می زند. در مدینه همون لا اعتدنیه، من با فرومایگی مبارزه می کنم. در کربلا همین، روی زیر اسب همین، زیر نیزه همین، بالای نیزه همین، پایین قتلگاه همین. فرمود من با فرومایگی مبارزه میکنم، من حاضر نیستم انسان تن به ذلت بدهد. این مراحل اخلاقی و مباحث اخلاقی اینها در زنجیر اسارت عموی بود. هر وقت حسگرایی، شهوت پرستی، غضب گرایی رائد شد، دست و پای این معارف بسته است. سالار شهیدان این معارف رو باز کرد، این اخلاق را باز کرد، این کرامت ها را باز کرد. به انسان گفت انسانا تو کریمی، قرآن تو را مکرم یاد کرد، اما هویت کرمت را هم در مسئله خلافت تدوین کرد. اینها را سالار شهیدان تحلیل کرد، تبیین کرد. بعد نوبت به ائمه بعدی رسید. مردم فهمیدن چیزی به نام شرف هست، چیزی به نام کرامت هست. ولی یک سوال اینجا پدید می آید که انسان چرا مکرم است؟ این کرامت انسان برای چیست؟ آیه مبارکه اینی جاعل فی الارض خلیفه سند کرامت انسان است. چون انسان خلیفت الله است مکرم است، چون انسان خلیفت الله است مشرف است.
چون انسان خلیفت الله است معزز است. اما اون نکته که اصل بود ناگفته به ما. متاسفانه آزادی خواهان تا اینجا آمدن از این به بعد بریدن. اونها که باید راه را ادامه بدن متاسفانه ندادن. هم نویسندگان هم گویندگان از کرامت انسان بارها سخن گفتن، این حق است. از تساوی افراد در برابر قانون سخنها گفتن، این حق است. از شرافت انسان کلام به میون آمده، این حق است. کرامت و شرافت و مساوات و مواسات را به خلافت الهی خط کردن، این حق است. اما اون نقطه اصلی آن است که خلیفه باید حرف مستخلف و عرح را بزند، نه حرف خود را. اگر کسی جانشین خداست باید پیام خدا را اجرا کند. اون که حرف خدا را نمیزند و دایه خلافت دارد قاسب است، نه خلیفت الله. او معاویه است نه علی. اگر انسان کریم است که هست، اگر انسان شریف است که هست، اگر انسان از اصل مساوات و مواسات حرفی بسته است که بسته است، و اگر انسان را از منظر جلال و شکوه باید دید که دید، به پاس خلافت اوست. اما 100,000 رمز در خلافت است. خلیفان است که حرف مستخلف و عرح را بزند، نه حرف خود را. اون که اندیشه خود را بر وحی الهی ترجیح میده و معاذ الله میگوید دین افیون مملکت است. دین اگر حکومت را بهده بگیرد حکومتم افیون میشود، این دیگر حرف خدا را نمیزند. خدا میگوید دین حیات بخش است. این پیام خدا در سوره مبارکه انفال است که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این پیام سری خداست. فرمود پیام من حیات بخش است، وحی من حیات آفرین است، رسول من مجری حیات است، ولی من دستور حیات است. اگر کسی بگوید انسان مکرم است چون خلیفت الله است، بعد بگوید دین افیون مملکت است، این غاصب است نه خلیفه. سالار شهیدان دید اینا آمدند گفتند ما خلیفت اللهیم، خلیفت رسول اللهیم، ولی دستور سلطان روم را دارن اجرا میکنن. در اون اتاق جنگ فرماندهان رومی تصمیم میگرفتن، هم در جریان جمل و صفین که از جمل تا نهروان نام علی است، و هم در جریان کربلا. اون سرجون مسیحی رومی در دربار معاویه در اتاق جنگ یزید فعالیت میکرد. او تبل جنگ رو میکوبید و عمر صد در کربلا اجرا میکرد. این خلیفه رسول الله بود ولی حرف سلاطین روم را میزد، این میشد قاصد. حسین ابن علی گفت من آمدم معنای خلافت را آزاد کنم تا کسی نگوید انسان خلیفت الله است از یک سو، و نبافت که دین افیون است از سوی دیگر. اگر کسی دایه خلافت دارد باید صدر و ساقه انسانیت او را خلافت تأمین کند. اگر کسی خلیفه است جز حرف مستخلف و جز حرف مستخلف ار حرف دیگری نخواهد داشت. حالا روشن شد حسین ابن علی کیه؟ حالا روشن شد حسین ابن علی عقلها را بیدار کرد؟ حالا روشن شد حسین ابن علی اندیشه و انگیزه را بیدار کرد؟ حالا روشن شد که جا دارد برای این حسین عشق بریزیم و سر و سینه بزنیم؟ حالا روشن شد که در روز عاشورا وظیفه ما کیه؟ عبدالله ابن سنام یکی از رجال نامور فقهی کوفه است. این از محدثان والی مقام، از فقهای بزرگ کوفه است. بسیاری از احادیث از همین عبدالله سنان کوفی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به ماها رسیده است. این عبدالله ابن سنان که روایات او گفتن صحیح است و معتبر، میگوید پدر من از جد من نقل کرد، چون این عادت کرده مسند سخن بگوید. چون فقیه است، رجالی است، با همون سبک روایات فقهی را تبیین می کند، با همون سبک سیاق روایات مقتل را هم تشریح می کند. حدثنی ابی عن جد، پدر من از جدم نقل کرد که جدم گفت من نامه رجال کوفه را به حضور حسین ابن علی بردم که او را دعوت کنم. درست است کوفی عده‌ای وفا نکردند، اما عده‌ای بعد یار سارات الحسین دادند. مسلم ابن اوسجه از همین ها بود، حبیب ابن مظاهر اسدی از همین ها بود. گفت پدرم از جدم نقل کرد که من نامه رسمی رجال کوفه را بردم مدینه حضور حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که او را دعوت کرد. وقتی نامه را به عرض حسین ابن علی رسوندم، نامه را مطالعه کرد، فرمود من بعد از 3 روز جواب میدم. من در مدینه موندم ببینم جواب چی. بعد از 3 روز فهمیدم که حسین ابن علی قصد حرکت دارد. گفتم خب حسین ابن علی است، این سلطان حجاز است. حسین ابن علی مثل سلیمان زندگی میکرد. وقتی حکومت به دست او برسد قضایش ساده است، در منزل ساده زندگی میکند، اما در بیرون در جامعه با لباس سلطنت می آید. صبح زود آماده شد، دیدم کوچه و کوی و بر پر از امکانات موکبی است، همه آمادن که حسین ابن علی با این جلابشکوه حرکت کن. 40 محمل مرصع و مزین آماده بود، اسبها همه آماده، زین و بر همه آماده. همه بنی هاشم صف کشیدن تا موکب همایونی حسین ابن علی حرکت کن. میگوید منم کنار ایستادم ببینم با چه وضع حرکت میکن. دم کسی از حرم سرا به در آمد مثل ماه، همه اون رو نگاه. وقتیش آمد فرمود تنهاو تنهاو، تنهی یعنی به یک ناحیه رفتن، تنهاو تنهاو یعنی برید کنار ناحیه، هر کدامتون ناحیه برید. اینو به بنی هاشم گفتن، نه به افراد عادی، افراد عادی که فاصله دور داشتن. این بنی هاشم که نزدیک این موکب بودن، این بزرگوار فرمود تنهاو تنهاو یعنی برید یک ناحیه، برید یک ناحیه. من گفتم این کیه؟ گفتن این قبر بنی هاشم. حالا من نگاه دیدم دوتا مرکب آوردن، دوتا بانو از حرم سرا به در آمدن. حفت هما اما هما، زنهای فراوانی اطراف این دو بانو رو گرفتن که مبادا کسی اینا رو ببینه. گفتم اینا کیان؟ گفتم یکی عقیله بنی هاشم زینب کبراست، اون یکی کیه؟ اون یکی ام کلثوم است. خب احدی تکونده، همه بنی هاشم کنار رفتن. کمی صبر کردم، دیدم دوتا دختر بچه زیبا و تمیز آوردن که ان الله سبحانه و تعالی لم یخلق مثلهما، مثل این دو دختر بچه مثلی که خدا خلق کرده. گفتم اینها کیان؟ گفتم یکی سکینه است، یکی فاطمه، اینا دختر بچه های ابی عبدالله هست. قبر بنی هاشم یکی را بلند کرد جلوی زینب کبرا نشون، یکی را بلند کرد جلوی ام کلثوم نشون. سکینه را زینب کبرا گرفت، فاطمه را ام کلثوم گرفت. با این جلال و شکوه اینا سوار شد، هنوز حرکت نکرد. کمی صبر کردم، دیدم یه جوان زیبایی آمد، یک بانوی مجلدی هم همراه اوست که کنیزکانی او را گرفتن. گفتم این کیه؟ گفتم این علی اکبر است، اون هم مادرش لیلاست. گرچه برخی نقل میکردن لیلا تا کربلا نیامد، ولی در این سند آمده است که لیلا بود. وجود مبارک علی اکبر لیلا سلام الله علیه ما را سوار برکب کرد. هنوز تکون نه، یک کمی صبر کردم، دیدم جوان زیبای آمد، یک بانوی مجللی که با بانوهای حجاز فرق داره، آثار سلطنت داره. گفتم این جلان کیه؟ اون بانو کیه؟ گفتن این علی اوست است، زین العابدین است. او مادر شاه زنان دختر کسراست، زن حسین ابن علی ابن علی کن. وجود مبارک زین العابدین مادر شاه زنان را که دختر کسرا بود، پادشاه ایران، او را سوار کرد. کمی صبر کردم، دیدم یه جوان متوسط آمد، یه بانوی همراه اوست، او را سوار کرد. گفتم این کیه؟ گفتن این قاسم ابن حسن است، مادرش آورده را سوار بکن. اینا که سوار شدن، اونگاه سائر بنی هاشم محارم خودشون سوار کردن. بعد دیدم مولای من حسین ابن علی همون سوار نشد، سلطان است، سلطان. فرمود اینه کبشی، اینه کبش و کتیبتی، اینه اخی، اینه قمر و بنی هاشم. گفت برادرم کبش کتیبم قمر بنی هاشم. فوراً دیدم ابوالفضل گفت لبیک لبیک سید. سلطان میخواد حرکت کنه، نه یه آدم عادی. سالار شهیدان تعمد دارد با این جلال حرکت کنه. این سلیمان حجاز است که عرب عادی نیست. حمل الرایت امام الامام، فرمود قمر بنی هاشم این پرچم رو گرفت، پیشاپیش سواره حرکت میکند، این قافله رو دنبال میکند، این قمر بنی هاشم. حالا این قمر بنی هاشم جا دارد که با سایر شهدا فرق داشته باشد. اگر حسین ابن علی سایر شهدا را به خیمه آورد و بدن مطهر قمر بنی هاشم را همونجا گذاشت، تنها برای اون نبود که این بدن آسیب فراوانی دید، برای اینکه وقتی زین العابدین سلام الله علیه آمد، همه شهدا را دستور داد جمع کنید پایین پای ابی عبدالله دفن کنید، دستور نداد که بدن قمر بنی هاشم جدا بشود بیاید. این که بینید سقاخانه ها در کنار حسینیه است، از همین جاست. وجود مبارکه ابی عبدالله تصمیمش این بود، وجود مبارکه امام زین العابدین تصمیمش این بود که قبر قمر بنی هاشم باید مستقل باشد، باید جدا باشد. و وجود مبارکه امام سجاد همون کاری را که با بدن مطهر پدرش کرد، با بدن مطهر عمویش کرد، به بنی اسد دستور داد در دفن سایر شهدا کمک کند، ولی درباره دو بدن شخصا خودش دفن کرد و به قبر رفت. یکی بدن مطهر حسین ابن علی بود، یکی هم بدن مطهر عباس ابن علی. این بدن را شخصا به خاک سپرد و اگر به اون حضرت میگفتن به تنهایی چگونه دفن میکنی، میفرمود اند معیه من یعیننی، ملائکه هستن که مرا کمک کنن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن رساله و یا مهبط الوحی و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته.
اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد.
اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد
ومماتي ممات محمد وآل محمد
ومماتي